بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث بلوغ که بلوغ انسا محل بحث ماست، به چند مطلب توجه کنیم. اول اینکه در دخترها رشد سریع‌تر از پسرها صورت میگیره، این یک قانونی از قوانین کلی عالمه که در موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاهان، اون موجودی که تا حدی ظریف‌تره رشدش سریع‌تره. موجوداتی که قوی‌تر هستن رشدشان به کندی صورت می‌گیره، اما موجودات ضعیف‌تر رشدشان با سرعت صورت می‌گیره. مثلا در عالم گیاهان بعضی از گیاه‌ها هستند که در 3-4 ماه رشد می‌کنن، میوه میدن، ولی درخت چنار، درخت‌هایی که خیلی قوی هستن، خیلی به کندی و بطء رشد میکنن، به اون رشد لازم و تکامل لازم خود میرسن. این قانونی است هم در عالم گیاهان هم در عالم حیوانات. در عالم انسان هم چون خداوند متعال طایفه انسا را نسبت به طایفه ذکور، حالا ما نمیگیم ضعیف‌تر تا اینکه ناراحت بشن طور دیگه فکر کنن، ولی بالاخره ظریف‌تر آفریده. چون انسا ظریف‌تر نسبت به مردها آفریده شده اند، خلاصه طبق همین قانون رشد دختران از پسران سریع‌تره. و رمز این که دختر زودتر از پسر به حد بلوغ میرسه همینه که چون رشدش سریع‌تره دختر زودتر از پسر به حد بلوغ میرسه. اسلام هم که تفاوت بین دختر و پسر در بلوغ قائل شده، بر اساس همین قاعده است که چون دخترها زودتر رشد میکنن زودتر به حد بلوغ میرسن و پسرها رشدشان کندتر و بطیتر صورت میگیره. این یه مطلبه. مطلب دوم این که بلوغ همونطور که گفتیم به معنی زنده شدن و بیدار شدن غریزه جنسی است، فعالیت غریزه جنسی، غریزه شهوانی در اول خلقت انسان این فعال نیست. در این سن خاصی که رشد بدنی و رشد روحی صورت میگیره، در سن خاصی غریزه جنسی بیدار میشه، زنده میشه، فعالیت خود را آغاز میکنه. بلوغ همینه. بلوغ هم زنده شدن و بیدار شدن فعالیت غریزه جنسی که صاحب جواهر در جلد 26 جواهر صفحه 40-41 بلوغ را حتی در حیوانات هم به همین معنا میدانه. ایشان میگه این مختص به انسان نیست، در حیوانات هم بلوغ به معنای فعال شدن و زنده شدن غریزه جنسی است. اینم معنای بلوغ است. بله، که روییدن موی زهار و اینا از مظاهر همین رشد و زنده شدن غریزه جنسی است. قاعدگی دختران نیز از مظاهر همینه، از مظاهر زنده شدن و فعال شدن غریزه جنسی قاعدگی دخترانه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که شکی نیست دختران که محل بحث ما فعل بلوغ دخترانه، در بلوغ که قاعدگی از مظاهر آن است متفاوت می باشند. شکی نداریم که دختران در قاعدگی که از مظاهر بلوغه و خود بلوغ که معلومه، دخترها در این قسمت متفاوتن و این تفاوت برمیگرده این مقدار به وراثت، این مقدار به وضع قضا و تغذیه، یک مقدار به آب و هوا، به اینها ارتباط داره. بالاخره این موضوع مشکک نه متواتی. موضوع بلوغ دختران یک مسئله مشککه، یعنی دختران متفاوتن در رسیدن به بلوغ، همه یکسان نیستن. برای این مطلب آمار زیادی وجود داره که اون روز یه مقداری از این آمار را ذکر کردیم. این کتاب که کتاب بلوغ دختران، واحد فقه حقوق، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشگاه، کتاب از کتاب‌هایی است که در بلوغ دختران این مرکز تحقیق کرده و چاپ کرده و ما هم مطالب درباره این داریم که عرض می‌کنیم. در این کتاب آماری وجود داره در چند جا، از صفحه 100 تا صفحه 101 آمار درباره قاعدگی دختران، تفاوت دختران در رسیدن به حد بلوغ که حائز شدن یکی از مظاهر رسیدن به حد بلوغ، از بعضی از دبیرستان‌های تهران مثلا، خب بعضی ها در 9 سالگی، البته بسیار کم، این 3%، بله عرض کنیم، ما عرض کنیم، بله بعضی ها در 10 سالگی به حد بلوغ رسیدن، اینها مثلا 5%، بعضی ها در 11 سالگی 13%، بعضی ها در 12 سالگی 37%، بعضی ها در 14 سالگی 8%، بعضی ها در 15 سالگی 1%، بعضی هم در 16 سالگی خیلی حد پایین ها، بعضی هم تا 18 سالگی بالغ و قاعده نشدن. خب از چند جا آمار به این ترتیب ذکر شده که از صفحه 100 تا صفحه 101 اینا آماری از دبیرستان‌های دخترانه تهران گرفته. بالاخره میانگین سن بلوغ در دختران 13 سال ذکر شده، یعنی اغلب دختران در 13 سالگی به حد بلوغ میرسن. این یک آمار به این ترتیب. آماری درباره مویهای زهار اینام ذکر کرده که در چه سنی باز ظاهر میشه، اونم باز ذکر کرده که آماریست در صفحه 114 ذکر شده. آماری درباره کشورهای مختلف مثلا در قاره آسیا، اینجا میانگین سن بلوغ در غنی 12% در غنی در 12 سالگی، این غنی و متوسط و فقیر به واسطه تفاوت در وضع تغذیه است. در افراد غنی در 12 سالگی 12.5%، متوسط 12.8%، فقیر 13 سالگی که وضع قضا اینقدر مؤثره، چون تغذیه با رشد ارتباط داره، قاعدگی هم با رشد ارتباط پیدا میکنه. اینطوری وقت از کشورهای مختلف نوشته که این مورد مطالعه کنید، تا هندوستان مثلا 12%، خود هندوستان شهرها رو 12%، در روستاها 14%، ببخشید شهرها 12 سالگی، روستاها 14 سالگی. بعد از آسیا میره سراغ آفریقا، در نیجریه در 14 سالگی، نیجریه گرمسیره، وضع تغذیه خیلی پایینه، 14 سالگی. تا میرسه آفریقای جنوبی که وضع تغذیه خیلی پایینه در 15 سالگی، بعد میره اروپا. در اروپا، خب اروپا سردسیرتر از کشورهای دیگه است، از قاره‌های دیگه است. نروژ در 13 سالگی، دانمارک 13 سالگی، سوئد 13 سالگی، هلند 13 سالگی، یه خورده هم داره 4% 8% در نه. سوئیس و اینا، انگلستان، ولی انگلستان مثلا اونا 12، انگلستان سردتر 13 سالگی، سوئیس هم 13 سالگی، شوروی 13 سالگی، ایتالیا 12 سالگی گرمتر ایمه دار. آمریکا، کوبا مثلا در 12 سالگی، ایالات متحده 12.6، اینم آمار راجع به قاره های دنیاست. آمار متعددی در این کتاب وجود داره، حتی باز هم دوباره درباره ملیت های مختلف آمار وجود داره، هنگ کنگ و هندوستان و نیجریه، آفریقای جنوبی، نروژ 13، سوئد 13 سالگی، دانمارک 13 سالگی، هلند 13 سالگی. بله در ایران دیدی که اکثریت 12 سالگی، انگلستان 13 سالگی، ایتالیا 12 سالگی. ایتالیا خب مثل تشابهت به ایران داره طبعا. ایالات متحده هم 12 سالگی است. بله آمار فراوانه که در همین مطالعه میکنید، که بازم دوباره خوزستان، حالا در ایران مثلا خوزستان گرمتر از قسمت های دیگه است. سن قاعدگی در خوزستان، در خوزستان مثلا در 9 سالگی افرادی هستن که بالغ میشن. بله در عرض کنم که 11 سالگی این باز افرادی هستن بالغ میشن، در 12 سالگی 14%، در 13 سالگی 83%، در 15 سالگی 39%. بنابراین چون خوزستان نسبتا گرمتره، تحقق قاعدگی در اونجا زودتر از قسمت‌های دیگر ایرانه. خب بنابراین ما الان سه مطلب گفتیم، تا بقیه. مطلب اول این بود که در دختران چون رشدشان سریع‌تره، بلوغشان هم زودتره، این قانون. دوم معنی بلوغ عرض کردیم. سوم این که شکی نیست که دختران در بلوغ که قاعدگی از مظاهر بلوغ است متفاوتن، این قسمت مشکک نه متواتی. چهارم، مطلب چهارم این که بلوغ نسبت به تکالیف و وظایف فرق نمی کنه. یعنی دختر که بالغ شد یه نسبت به همه تکالیف بالغه، منتها اون که اصل حرج داره خب مرتفعه مثل سایر مکلفین، اون که اصل حرج نداره خب مترتبه. در بلوغ دیگه نسبت به تکالیف وظایف فرق نمی کنه، خلافاً فاضل کاشانی، محقق کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی مطالبی دارن که اونه بایستی ما توجه کنیم. ایشان فرق میذاره، از جمله کسانی که فرق داشته ایشانه. ملا محسن فیض کاشانی کتابی داره به نام مفاتیح و شرایح. در کتاب مفاتیح و شرایعشان ایشان آمدن گفتن که توفیق بین اخبار این است که ما بیایم بگیم که بلوغ متفاوته. مثلا محسن دختره نسبت به نماز بالغ باشه و نسبت به روزه هنوز بالغ نشده باشه، اینطور ایشان فرق میذاره. عبارت ایشان پیدا کنم این باید شد. بله تا برسیم، حالا به سن نرسیم، ما داریم فعلا ما داریم نقل قول میکنیم. آقای عرض کنم که من عرضم که تمام شد میفرمایم. صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 40-41 فرموده لا یخفا ان تحدید البلوغ به سن، حالا نقل میکنیم، لا یخفا ان تحدید البلوغ به سن که غیره من تحدیدات امرون واحدون، تحدید بلوغ به سن یک چیزه، غیر مختلفن بالقیاس الى انواع تکالیف. نمیتونه بگیم نسبت به نماز یه جور بلوغ، روزه یه جور بلوغ، حدود یه جور بلوغ مثلا نمیتونیم بگیم. لما عرفتم ان البلوغ مرتبتون قصتون پی جمعی افراد حیوان فضل عدل انسان. بلوغ هم گفتیم رشد، یعنی بلوغ زنده شدن غریزه جنسی است. این یک امر واحدی است، امر سایره بین وجود و عدمه، یا زنده شده یا نشده. اگر شده نسبت به همه چیز همه تکالیف، نشده نسبت به همه تکالیف. اینطور نشان میخواه بگیم. خب نصوص کسی رو اینطور چیزا بعد میگن به این که فما تفرد به الفاظر کاشانی، اون چه فاضل کاشانی فرموده منان تهدید به سن مختلفان به تکلیفات، گفته تکلیف تهدید به سن در تکلیف ها مختلفه. و ان الحد فی کل شیء هو تهدید الوارد فیه ظنن منه ان التوفیق بین النصوص الوارده فی السن یحصل بذلك. ایشان خیال کرده که یک روایت داشته مال عمار ساباتی، میگفت دختر در 13 سالگی بالغ میشه. روایت کثیره هم داشتیم 9 سالگی، بعض روایت 10 سالگی. ایشان خواسته به این اخبار به این طور جمع کنه که نسبت به بعض تکالیف 9 سالگی، نسبت به بعض دیگه 10 سالگی، نسبت به بعض دیگه 13 سالگی. این طور خواسته ایشان نسبت به تکالیف روایت بلوغ فرم میکنه. من حالا داریم نقل میکنه، نقل داریم، نقل قول، یعنی میخوام ببینیم فاضل کاشانی چه فرموده. بس خیلی بله. خب عرض کردم که حالا فاضل کاشانی حرف کجا گفته. فاضل کاشانی در مفاتیح الشرایع، مفاتیح الشرایع جلد 3 جلد چاپ شده. مفاتیح الشرایع که از کتابای خیلی خوب مولانا محسن فیضی کاشانی، از اول فقه تا آخر فقه اقوال را ذکر میکنه و اون وقت خودش هم نظر میده. در صفحه 14 از جلد اول از مفاتیح الشرایع، بله جلد اول صفحه 14 از مفاتیح الشرایع. مفتاح دوم ما تحقق به تکلیف، چیزی که تکلیف به اون محقق میشه، میگه و توفیق و اول اقوال نقل میکنه، میگه و توفیق و بین الاخبار یقتضی اختلاف معنی البلوغ به حسب سن بالاضافه الى انواع تکالیف. نسبت به انواع تکالیف فرق میکنه، نسبت به نماز ممکنه دختر 9 سال تمام کرد بالغه، نسبت به روزه نه، ایشان اینطور میخوام بگن، نسبت به حدود و اینا نه. بله کما یظهر من ماروه فی باب صیام، اینجا رفت سراغ همون خبر عمار ساباتی که ما گفتیم از چند جهت مردوده که دلالت داشت که دختر در 13 سالگی بالغ میشه، رفت سراغ اون خبر. کما یظهر من ماروه فی باب صیام انه لا یجوز الانسا قبل اکمالها 13 سنه، که اون روایت میگه به این که بر انسا صوم واجب نیست قبل از 13 سالگی الا اذا حازت قبل ذلك، مگر اینکه پیش از اون حائض بشه. و ما رو به فی باب الحدود ان الانسا تاخذ بها و هی تاخذ لها تامه اذا اکملت 9 سنین. خلاصه خواسته جمع کنه بین اخبار 9 سالگی 10 سالگی 13 سالگی به این که بلوغ نسبت به انواع تکالیف فرق میکنه. ما میگیم بلوغ یک امر واحده، اونم زنده شدن غریزه جنسی، که اون به حد اون رسید نسبت همه تکالیف باله. حالا یک تکلیف و عسر حرجی داره ضرر داره مثل سایر بالغین، اونو خب ترک میکنه. ایشان میگن نه خیر، بلوغ فرق میکنه نسبت به انواع تکالیف. ممکنه یک شخص نسبت به یک تکلیف بالغ باشه نسبت به تکلیف دیگه بالغ نباشه. این کلام مولانا محسن فیضی کاشانی است. صاحب جواهر این میخواد رد کنه، ردش بینه که اخبار ما اطلاع دارن میگن انسا به این حد رسید بالغه. ظهور بلوغ هم این است، بلوغ دیگه، یعنی بلوغ یعنی یک پلیس که انسان را منتقل میکنه از کودکی به جوانی و بزرگسالگی، این فرقی نمیکنه دیگه. بله خب اینم حرف ایشانه، که حرف شما معلوم است که مردوده، واسه اینکه اخبار ما این تفاوت رو نمیپذیره، ما باید طور دیگه معنا کنیم. توفیق بین اخبار به این نیست، توفیق بین اخبار به اون چیزی که بعداً ما عرض میکنیم. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگه اینه که اینا مقدمه است، ببینید چه باید بگیم. مطلب اینه که یک کتاب بلوغ دختران رو خب باید مطالعه کنید، چون مانه که از حوزه این کتاب منتشر شده به عنوان همون عنوان که عرض کردم، کتابی است که میگه که این کتاب فقه و تحقیق و این است که در پژوهشگاه حوزه، بله، کتاب بلوغ دختران واحد فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشگاه که در اینجا شده. خب اینجا مطلب پنجم در این کتاب، کتاب بند از اول تا آخر بارها مطالعه کردم، در این کتاب بلوغ تاخت و تازه های فراوان نسبت به قول مشهور به عمل آمده. قول مشهور نست به اینکه 9 سال که تمام کرد دختر بالغ میشه، زیاد به عنوان های رب شهرت لا اصل لها، به عنوان چه بسا شهرت های اصل، این از شهرت هایی که اصل نداره، و این تاخت و تازه رو درست میدانیم، برای اینکه در ماننفی قول مشهور بر اساس روایات متعدد خواندیم، 10 روایت در میان تعداد زیاد صحاح و موثقات است که دلالت دارن برای اینکه دختر در 9 سنین خب بالغ میشه. این شهرتی نیست که لا اصل لها باشه. از لحاظ سند این روایت طوری است که حتی کسانی که مثل آیت الله خوی امثال اینا که اینها نه عمل مشهور را جابر ضعف میدانن نه اعراض مشهور را موجب نقص میدانن، عده از فقهای ما این طوری هستند، شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب معالم، خب از جمله اونا هم به متأخران آیت الله عظمای خویه، اینا قائلن اینه که روایات صحیح شد فتوا میدن دیگه، حالا مشهور اعراض کرده، اعراض مشهور را مؤثر در نقص خبر اینا نمیدانن، عمل مشهور را موجب جبران ضعف نمیدانن، بله خبر که ضعیف شد فتوا نمیدن ولو مشهور عمل کرده باشه. این قبیل افراد هم تو در اینجا آمدن بر طبق مشهور فتوا دادن، برای اینکه روایات صحاح ما در بین داریم، روایات موثقات داریم، اونا که قائلن که در خبر واحد اطمینان شرطه، بله مثل آیت الله عظمای بروجردی ما هم اینطور معتقدیم، خبر واحد از جهت حصول اطمینان حجته، چون این چنینه، اگر مشهور اعراض کرد که اطمینان ما نداریم صدور مشهور، با اینکه فقهای بزرگ یا مثل محقق و علامه و شیخ طوسی امثال اینا یک خبر عمل نکردن، این اطمینان ما سلب میشه، برای خاطر اینکه این خبر از سند که صحیحه در مرعا منظر اینها بوده، چطور بوده عمل نکردن اعراض کردن، معلوم میشه معارض بوده به اقوام و عدل من، به عکس اگر خبر ضعیف باشه همه عمل کرده باشن، معلوم میشه قرائنی بوده که برای اینا ثابت بوده که از معصوم علیه السلام صادر شده، خلاصه ما ملاک رو اطمینان میدانیم، از این جهت در نظر ما اعراض و عمل و مؤثر در جای، ولی ایشان نه آقای خاطر، و این مانعنفی طوریست بین که حتی کسانی که مثل شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب معالم، آیت الله خمسه سال اینا گفتن بلوغ دختران 9 سال تمام کردین، اینطوری مانعنفی از اون شهرت ها نیست بگیم لا اصل لها، ولی اونا آمدن اینطور گفتن که میگن نه خیر، در دختر اصلا سن میزان نیست، بلکه دخترها همان بلوغشان به قاعده شدنه، در قاعده شدن میگه به طور متفاوتی که شمال شهر با جنوب شهر فرق داره، اینقدر میگه تفاوت داره که شمال شهر با جنوب شهر فرق داره، نه تنها مملکت ها، نه تنها شهر ها با هم، بلکه در یک شهر جنوب شهر با شمال شهر در بلوغ دخترها فرق داره، اینطور میخوام بگم در این کتاب زم. سن و سال هم هیچ وقت نمیتونه معیار یک امر تکوینی باشه، بلوغ یک امر تکوینی است، خلاصه یک امر حقیقی است که در وجود انسان حالتی به وجود میاد، خواب اون غریزه جنسی بیدار میشه، امر تکوینی، سن و سال هیچ وقت نمیتونه معیار یک امر تکوینی باشه. خب
حضرت جواد
العلمه علیه الهی اینا رو باید استثناء قائل بشید یا حضرت حضور کلمات، بله البته 2-3 مطلب اینجا هست، یک مطلب اینجا هست، یک مطلب اینه که راجع به رشد ما بحثمان در رشد نیست. رشد آن است که علاوه از بلوغ به حدی برسه از لحاظ درک عقلی که صلاح و فساد زندگی خود را کاملا تشخیص بده. این رشدی که فعلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما در بلوغه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که اون آیات بعضیش مربوط بریم. مطلب دوم این است که ائمه علیهم السلام را ما البته اونا را استثنا زیاد دربارشون قائلیم، یک مخلوق خاص خدا هستن و اونا را پاشان به میان نمی کشیم در این بحث ما. مطلب سوم این است که غیر از زهرا سلام الله علیها، خب عایشه خودش خب 9 سال تا پیغمبر صلوات الله علیه و آله قبل در 7 سالگی پیغمبر ازدواج کرد، در 9 سالگی و بعد در 10 سالگی با پیغمبر صلوات الله علیه با اون آمیزش داشته و اینطور دخول صورت گرفته. نمیتونن این قبیل افراد بیان بگن در 9 سالگی انسان بالغ نیست، چون برای اینکه هم با تاریخ نمیسازه، با تاریخ نمیسازه. ما مثل عایشه زیاد داریم در تاریخ، در عربستان حالا بگن گرم سیره، ولی بالاخره 9 سالگی، در 9 سالگی ازدواج کردن و روایات زیاد داشتیم. قبل از بلوغ دخول حرام است و چی است و جایز نیست دیگه. بله نمیتونن اینها. خب این هست، روایات کثیر صحیح هم داشتیم در 9 سالگی. این است که اونطور نیست. منظور اینه که این کتاب که این همه تاخت تاز میکنه، خب شمال شهر و جنوب شهر فرق داره، ما بعدا خواهیم گفت. خب مطلب خودمان را، مطلب دیگه باز اینجا خواستم عرض کنم این است که اینا در تاخت تازهای خودشان خیلی نسبت به فقهای ما خب مطالبی گفتن که تحملش قدیکه. تمام این فقها که گفتن که در سن 9 سالگی 10 سالگی دختر بالغ میشه، جمود فکری دارن و تحول باید در فقه به وجود بیاد و با این فقه چنین چرا نمیشه دنیا را اداره کرد و عبارت از این قبیل که مثلا اینطور میگه فقیهان به جای ابدا و کشف موضوعات واقعی و شناخت عینی، به جای فقاهت اجتهادی به فقاهت تقلیدی بسنده کردن، ناخودآگاهانه اون را همانند وهم میپندارن. همین است که آرای این گروه در دنیای متطور امروز نمیتواند در برابر رخدادها پاسخگو باشد. اجتهاد با شیوه مصطلح هیچگاه نمیتواند احکام رو با موضوعات واقعی و مظاهر نبین زندگی که از پیچیدگی کامل برخوردار است همگام کند. از این قبیل عبارت ها نسبت فقهای بزرگ ما مثلا. بله خلا از این قبیل عبارت ها زیاد در این کتاب وجود داره که انسان تعجب میکنه که این تاخت تازها که اینطور به فقهای بزرگ ما که دارای جمود فکری هستن و نمیتونن اینها با این فکر رو ارسن که دنیا رو اداره کنن. از طرفی هم امام رضوان الله تعالی میفرمودن که فقه باید همان فقه سنتی باشه. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازه‌ای درست کرد، این آغاز هلاکت حوزه هاست. اگر حوزه علمی درست شود ایران درست می شود، اگر فساد در آن وجود دارد در سراسر ایران فساد پیدا می شود. فقه سنتی نباید فراموش شود و آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته آن فقه سنتی است و همه همت ها باید معطوف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده است محفوظ باشد. از کلام امامه، فقه نباید فراموش کرد، فقه به همان صورتی که بوده است باید باشد، فقه جواهری باید تقویت شود. اینا کلمات امامه. خب از طرفی فقه سنتی رو باید ما حفظ کنیم، فقه سنتی خودش پویایی هم داره. از طرفی هم بگیم بیایم بگیم فقهای گذشته ما جمود فکری داشتن، اینا نمیتونن دنیا رو اداره کنند و بنا به همان فقهای تقلیدی بسنده کردن. این قبیل چیزا در این کتاب وجود داره که جای تأمل و تأسف. خب از طرفی حالا ما مطالب حالا عرض کنیم، مطالب ما بعدن عرض کنیم، اینا مقدمه است. مطلب دیگه این که خب شکی نیست که امام جعفر صادق علیه السلام که 4000 شاگرد داشته این مطالب به اینا القا میکرده. امام جعفر صادق هم میدانسته این شاگردا کوفی هست، حجازی هست، بصری هست، از تمام دنیا هست، از نقاط گرمسیر است، از نقاط سردسیر است. امام صادق هم میدونه جنوب شهر و شمال شهر فرق داره. در این حال میفرماید ببین که خیر این است، این روایات کرده، این روایات که امام صادق علیه السلام فرمود، روایات رو بررسی کن، راویایی که ما خواندیم بعضی ها کوفی هن، بعضی حجازی هن، بعضی ها بصری هن، بعضی مروزی هن. خب این از شهر به همه این امام صادق فرمودن 9 سال. خب اگر مثلا متوجه نیست بیدین که خب حجاز با کوفه فرق داره، کوفه با بصره فرق داره، بصره با ایران فرق داره، در میان شارده هم اینا بودن دیگه. اینا در مجامع مطرح میشده که همه جور شارده وجود داشتن. وقت ما بیایم بگیم که نخیر بلوغ در جنوب شهر و شمال شهر فرق داره، بس باید یک حرفی بزنیم که با تمام اینا جور در بیاد. این فکر کنید تا انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد.